مقالاتی تاجیکستان و جهان را در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، امروز 18 آگوست این موضوع ها را داره. سفر رستم امام‌علی شهردار و رئیس مجلس ملی به چین چی معنی دارد؟ نظرها در این باره مختلفند.
رفته است تا اینکه خودش معرفی کند، تا اینکه مقامات چین هم دانند که با کی در آینده همکاری میکنند، سر و کار خواهند داشت.
در حالی که اجنسی ضد فساد در ولایت سغد از مولدهای رشوه‌ستانی آموزگاران دانشگاه دولتی خوجند میگویند، رهبر دانشگاه پول‌ستانی زیر دستانش را رد میکند. و دسته فوتبال فایز کندی ووسه با مشکلات مالی دچار شده است. رئیس نویه مسئولین دسته را سببگوری چنین وضعیت میدانند.
یک گپای ما هم مرده که گفتیم هم را وقتی که زورت نمیرسه برای چی تو چور لگیانیر میگیری؟
قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه با سفر کاری عظیم چین شود. مقصد سفر تقویت همکاری ها میان دو کشور دوست استراتژی عنوان می شود. اما کارشناسان می گویند یکی از هدف های اساسی معرفی رستم امام‌علی به عنوان وارث احتمالی پرزیدنت امام‌علی رحمان است. نگار فضل‌الدین در همین باره گزارش آماده کرد و اول نظری وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده را پرسید.
امروز مناسبت‌های اقتصادی، سیاسی، حربی، امنیتی بین دو دولت نیاز دارد که ما در سطح یعنی مقامدار بلند دولتی باید گفت و شنید ها و مناسبت‌های رفت و آمد داشته باشیم. اما گفتن آمد که گردش معاملات مال و استفاده تکنیکا و تکنولوژی از دولت خطوی در تاجیکستان خیلی جایگاهی خودش را دارد.
این اولین سفری رسمی رستم امام‌علی به چین به حیث رئیس مجلس ملی است. تحلیلگران سیاسی بر این سفر شخصی دوم رسمی تاجیکستان به چین از چند لحاظ مورد توجه قرار می‌گیرد. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک تخمین می‌زند که رستم امام‌علی همچون شخص دوم رسمی در حکومت تاجیکستان به چین رفته است.
البته در قطار اون هدف‌های رسمی که اعلام شده اند، شاید یکی از دیگر هدف‌هایشون باشد که رستم امام‌علی همچون وارث امام‌علی رحمان و همچون راهبر آینده تاجیکستان به خاطر معرفی شدن در نزد همسایه‌های مقتدر و یکی از پشتیبان‌های اساسی تاجیکستان بعد از شروع شدن جنگ روسیه رفته است تا اینکه خودش معرفی کند، تا اینکه اونها هم مقامات چین هم دانند که با کی در آینده همکاری میکنند، سر و کار خواهند داشت.
شورای رادیوی آزادی رید ستندیش میگوید که در کشورهای آسیای مرکزی انعنه معرفی رهبران آینده در چین نیز معمول می شود.
ما همین گونه حالت را در ترکمنستان مشاهده کردیم. در عرفه سر قدرت آمدن سردار بردی محمدوف، او هم چند سفر به پکین و ولایت شینجان انجام داده در ملاقات سطح بلند از ترکمنستان نمایندگی کرد. ما میبینیم که سفر چین این به یک انعنه مبدل می شود و همین طور رهبران آینده احتمالی به چین سفر می‌کنند.
سفرهای پیوسته خارجی رستم امام‌علی به کشورهای خارجی را می توان بخشی از آمادگی او به رهبری کشور دانست. سالهای اخیر حدس و گمان در این باره زیاد است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان قصد دارد زمام حکومت را به دست پسر 36 ساله خود بسپارد که شهردار دوشنبه نیز هست و از نظر مقام دومین فرد تاجیکستان به شمار می رود.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. مقامات تفتیشاتی ولایت سغد در یک سال اخیر از همه بیشتر مولدهای رشوه‌ستانی آموزگاران دانشگاه دولتی خوجند را به قید گرفتند. قسمی از آنها با جریمه از جوابگاری آزاد شدند و چندی هم محبوسند. ولی ایوب عثمان‌زاده رکتر دانشگاه دولتی شهر خوجند دست به جنایت زدن کارمندانش را رد میکند. ردیه او در نشست خبری بحث برانگیز شده است. فرزان محمدی در این باره گزارش دارد.
بارها یک جای با مقامات قدرتی
پاره گرفتند یا نه؟ به این پرسش خبرنگاران رکتر دانشگاه دولتی شهری خوجند پاسخ داد که در دوره حساباتیش یگان استاد دانشگاه دست به جنایت نزده است. این هم در حالی است که دستکم نام 5 استاد این مؤسسه عالی تعلیمی با جرم رشوه ستانی از سوی مقامات ها صدا دادند.
این زمان بعد از دانشگاه آیه صادر کردن جنایت های کروپسیونی شامل شدن به حزب و حرکت های ارتجایی و دیگر عمل و کارهایی که به فعالیت آموزگاری اسناد نمیارد و به قید گرفته نشده است و اون نیز معلومات قطعی آیده این یا آن جنایت صادر کردن استادان معلومات وارد نگرده است.
کدام کارشون را؟
این منی نیست به در آورده.
چند پول؟ گرفتید نی؟ مبلغ بولی کنی؟
من اینجا هم
نیم. همینجا هست؟
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از مورد رشوه‌گیری معلم دانشگاه دولتی خوجند چند هفته پیش گزارش داد. در این نوار علی جان نبی جانوف آموزگار فکلتت تربیه جسمانی دانشگاه دولتی خوجند تصدیق کرد که او برای حل کار دانشجوی 8000 سومانی پاره گرفته است. از آن پیشتر روز 21 می از بازداشت ابراهیم جبارزاده و نورعلی شکوروف دیکن و معاون دیکن فکلته تاریخ و حقوق دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف خبر نشر شده بود. در نشست خبری آژانس ضد فساد در ولایت سغد نیز از موردهای رشوه ستانی آموزگاران این دانشگاه گفتند.
نسبت به دانشگاه اگر قید کنید همگی دو جنایت قید گرفته شده است.
فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سغد هم پارگیری کارمندان دانشگاه دولتی خوجند را تصدیق کرد ولی جزئیات نداد. ولی همه این نیز نظر رکتور دانشگاه را دیگر نکرده است.
تا اون دمه که مقامات قدرتی خلاصه های خودشان را نمی برارن در باره جنایت صادر کردن نکردن اون ما یکان خیل اندیشه رانده نمی توانیم و ایرا فقط سود معین میکنند. در حالتی معین کردن این حالت ما در تیب قانون های عمل کننده باز کار و فعالیتی آنها رو باز دیده بودند.
شکایت از رشوه ستانی در مکتب های عالی تاجیکستان کم نیست. تنها در 6 ماه های امسال قریب 30 مورد رشوه ستانی در آموزشگاه های سوخت به قید گرفته شده است. از کار مقامات هم در امر جلوگیری از فساد تنقید صدا می دهد. سازمان های بین الملل در گزارش های خود میزان فساد در تاجیکستان را بلند ارزیابی کردند. سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل در گزارش خود گفته بود فساد در تاجیکستان به یک رسم تبدیل شده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. گروهی از محبوسان توجیک از یک زندان در شهر مدین ولایت کالوگای روسیه بر رادیو آزادی گفتند که 150 آزاده تاجیکستان را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین مجبوری ثبت نام کردند. در سفارت تاجیکستان در مسکو تصدیق کردند که از یک محبوس به این مضمون نامه گرفتند. جلب محبوسان توجیک به جنگ اوکراین زیاده از یک سال است ادامه دارد و تاکنون مرگ بیش از 20 تن آنها نیز رسانه شده است. همکار امیرزا نبی خالق‌زاد در این باره تفصیلات بیشتر دارد و حالا با ما در استودیو است. خب پیشتر گروه واگنر محبوسان را به جنگ جلب میکرد ولی حالا این گروه که در بلاروس جایگیر است پس کی و کی مهاجران را برای رفتن به جنگ مجبور و نام‌نویس کرده است؟
سلام بینندگان عزیز. بله شلا محبوسان تاجیک به دلیل امنیتی نخواستن نامشان را ذکر کنند. گفتند که برعکس سال گذشته آنها را کارمندان وزارت دفاع روسیه ثبت نام کردند. این کار به گفته آنها روز 11 آوگوست همین سال گذشته است. سال قبل ده ها محبوسان تاجیک را از زندانهای روسیه شرکت مزدوری واگنر به جنگ جلب کرده بود. محبوسان تاجیک از زندان شهر مدین نقل کردند که 28 آوگوست سال گذشته بیش از 100 محبوس تاجیک را از همین جا به جنگ برده بودند و خبر مرگشان رسیده است. محبوسان تاجیک میگویند احتمال تا آخر ما آنها را به جنگ برند و از این رو از مقامات تاجیکستان میخواهند پیش راه را بگیرند. جلب مهاجران و محبوسان تاجیک از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین از تابستان سال گذشته آغاز شد. آن زمان رسانه‌ها خبر داده بودند که ارتش روسیه در جنگ کشته زیاد داده است و با جلب محبوسان می‌خواهند کمبود نیرو را جبران کنند. ظاهرا هنوز معرکه جلب زندانیان به جنگ ادامه دارد. مقصود قربانوف، یک مهاجر 28 ساله تاجیک که نو از زندان رها شده است، گفت تقریبا یک سال در بازداشتگاه شهر نگینسک بود و ماه ایون بیگناهیش ثبت شد و آزاد گردیده است، ولی بعدا فشار آوردند که به سندهای رفتن به جنگ امضا کند. این مهاجر میگوید همسری روسش که در گذشته کارمند پلیس بود به کمکش شتافته است و مانع رفتنش به جنگ شده است. یعنی تقریبا در همه شهرهای روسیه جلب مجبوری محبوسان به جنگ به نظر میرسد.
آیا سفارت و مقامات توجیک از این کار خبر دارند و امور دقیقی از تعداد محبوسانی که به جنگ جلب شدند، سفربر شدند موجود هست؟
ببینید، روز 17 آوگوست در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی تصدیق کردند که از یک تاجیک زندانی در محبس کلوگا درباره احتمال سفر بر شدن به جنگ شکایت گرفتند. در سفارت گفتند که کارمندان مسئول موضوع را پیگیری دارند. آمار دقیق محبوسان تاجیک در زندان‌های روسیه معلوم نیست و دو سال پیش مقامات تاجیک گفتند که بیش از 10,000 تاجیک در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه قرار دارند. حالا آمار دقیق وجود ندارد که چی تعداد از محبوسان تاجیک را به جنگ اوکراین بردند. و رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 12 آوگوست در نشست مطبوعاتی گفت درباره به جنگ سفربر شدن تقریبا 100 مهاجر تاجیک به جنگ اوکراین خبر گرفتند. این است.
سپاس برای صحبت فرهاد. حالا می رویم به جنوب تاجیکستان. حکومت نویای ووسی از صاحبکاران برای مبلغ گذاری دسته فوتبال فایسکند کمک خواسته است. اخیرا فوتبال بازان اساسی این دسته از بی‌پولی در تمرین و بازی و شرکت کردن نتوانستند و این باعث مغلوب شدن دسته مذکور گردید. محمود جان رحمت زاده این موضوع را پیگیری نمود و با شرایط دسته فوتبال فایسکند آشنا شد.
دسته فوتبال فایسکند ناحیه واسه با مشکلات مالی دچار شده است. این دسته در دو بازی اخیر با غیب 6 بازیکن کلیدی خود به میدان برآمد. در نتیجه فایسکند از دسته های استقلال و کوکتاش شکست خورد. با گفته مسئولین دسته، بازیگران با دلیل تاخیر در پرداخت معاش نتوانستند در تمرین شرکت کنند.
از سبب معاش نگرفتن بچه‌ها کمتر دشواری شد و اونو در تمرین پیش از بازی اشتراک نکردند. میگن که کمتر مشکلات حل شده است. تا حل شدن مشکل خیلی عذاب کشیدن بچه ها. تمرین است، باید در تمرین اشتراک نه با واسه از وضعیت مالیوی.
حکومت واسه برای مقابله با بحران مالی 1,300,000 سومانی برای دو دسته فوتبال اختصاص داد. 850,000 سومانی به دسته فایسکند داده شد. باقی مانده مبلغ به دسته هولبوک داده شد.
850,000 سومانی ما همی فایسکند جدا کردیم. اول سال گفتیم که بیا مخت مثال همی ماه با ماه میتیم، لیکن ما سال 2022 200,000 قرض دارم. ما اینجا قرض گرفتم که ما دیگه خیلی نشمختم بگید. 850,000 سومانی این پل برای لیگ اولی ای پل هیچه نمیرسه، ما میدونیم، لیکن خیلی ما را قوت من توانایی من همی قدر میرسه. 850,000 سومانی را علاقه وی گرفتگی های
دسته فایسکند نوحیه واسه چند سال است که در لیگ اولی بازی میکند. پیش از این دسته هولبوک در لیگ اولی بود، اما این دسته پس از بحران مالی از لیگ اولی خارج شد. چند ماهی پیش رئیس نوحیه امام خطیبه را رهبری دسته هولبوک تعیین کرد. حالا این دسته در لیگ اول در رد اول قرار دارد. رهبریت دسته هولبوک میگوید که قصد دارن به لیگ اولی برایند.
هولبوک انشالا هم سوی کرو دستگیری کرد. حکومت هم تو همی زمان دستگیری کرده است.
رئیس نوحیه واسه از مسئولین فایسکند انتقادی شدید کرد. او گفت که بیشتری بازینگران این دسته خارجی هستند.
ما هم مرده که گفتیم هم برای وقتی که زورت نمیرسه برای چی تو چور لگیانیر میگیری؟
دسته فایسکند سال 2018 در جماعت رودک واسه تأسیس یافت. اکنون اوندتن در شهر دوشنبه مستقر است. در حکومت محلی گفتند که به صاحبکاران مشورت کرده اند تا فایسکند را کمک کنند. حالا دسته فایسکند در رده پنجم جدول بازی های لیگ اولی قرار دارد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، نوحیه واسه.
برنامه امروزی ما پایان یافت. شما را در هفته نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگه دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
رو اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیرید
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک تبلیغگری کرملین که با اظهارات سلطه‌جویانه‌اش معروف است، شرط از خودکنی زبان روسی و قبول دین پروسلاوی مسیحی را برای تاجیکان ضرور شمرده است. الکساندر دوگین که او را وبسایت های رو به کرملین، یک فیلسوف و منقدان پدر معنوی پوتین در سیاست نیا امپریالیستی رهبری روسیه می نامند، در تلگرام کانال خود روز 16 آگوست نوشته است که برای تاجیکان یک سناریو دارد. بنویشتش این مردم نجیب و قدیمی ایرانی باید زبان روسی را آموزند، آثار بلاگ و کلویف را از یاد دانند، مذهب پروسلاوی را قبول کرده فرزندانشان را تعلیم دهند، روزه پروسلاوی گیرند و در هیئت ارتش با جسارت از روسیه دفاع کنند، همان گونه که باید مردم بزرگ هندو اروپایی رفتار کند. مطبوعات روسی این حرفای دوتین را با اظهارات هفته گذشته وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان را میداد که گفت که مقامات این نهاد به 5 شهر روسیه، مسکو، سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک و اوفا، گروه های کاری را برای سنجیدن شرایط زندگی مهاجران کاری سفربر میکند. این اظهارات در حالی است که موج اخیر و تقریبا بی تنفس فشار و تعقیب و بازداشت و ویران کردن حقوق مهاجران تاجیکستان در روسیه از ماه می به این سو ادامه دارد. بنابر گزارش رسانه های چینی، قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان با یک هیئت رسمی به جمهوری مردم چین سفر کند. در این گزارش آمده است که سفر رستم امام‌علی روز 20 آگوست آغاز یافته، روز 23 آگوست به پایان می رسد. به قول رسانه های چینی، سفر مذکور با دعوت ژاو لی رئیس کمیته دائمی شورای مجلس نمایندگان چین صورت می‌گیرد. رستم امام‌علی ماه می سال 2022 در یک گفتگوی آنلاینی با لی چجنشو، یک عضو بلند مقام حزب کمونیست چین، همکاری های دو جانبه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، جدایی خواهی، امنیت و ثبات در منطقه و جهان را بررسی کرده بود. در رابطه با سفر او به چین، وکیل پارلمان تاجیکستان سید جعفر عثمان‌زاده چنین می‌گوید:
ما باید با همسایگان خود و شریکان هم استراتژی و هم دولت های ابر قدرت که البته در سیاست امروزه دنیا نفوذ بلند دارند، باید که مناسبت های خوبی همسایگی و اقتصادی و سیاسی و حربی و امنیتی دیگر داشته باشیم. و فکر میکنم که گرد همه مسئله های نمبر شده البته صحبت ها دایر میگردد.
سفرهای پیوسته خارجی رستم امام‌علی به کشورهای خارجی را یک نوع آماده کردنی و به حیث رهبری آینده تاجیکستان می شمارند. سالهای اخیر حدس و گمان در این باره زیاد است. رئیس جمهور امام‌علی رحمان قصد دارد زمام حکومت را به دست پسر 36 ساله خود بسپارد که شهردار دوشنبه نیز هست و از نظر مقام دومین فرد تاجیکستان به شمار می رود. پرواز هواپیماها از فرودگاه‌های شهری مسکو امروز برای مدت کوتاه محدود شد و بعد آنکه مقامات روسیه گفتند یک درون و یا بی سرنشین اوکراین را سرنگون کردند. وزارت دفاع روسیه گفت که ساعت 4 صبح اوکراین با استفاده از درون به چندی از انشاءات شهر و ولایت مسکو حمله کرد. یکی از درون‌ها به اکسپو سنتر در کنار مسکو سقوط کرده است. بعد این حمله‌ها پرواز و فرود از 4 فرودگاه مسکو برای یک ساعت قطع شده است، ولی عین زمان در باره پروازها از آنها برقرار شده است. صدها نفر از شهروندان تاجیکستان روزانه از فرودگاه های مسکو به اینجا و آنجا پرواز میکنند. مقامات اوکراین هنوز درباره حمله ها با درون به شهر مسکو چیزی نگفتند. در تاجیکستان نرخ مواد سوزشواری گرانتر شده است، از جمله ارزش گاز مایع در ولایت سوخت تا به 5 سومانی و 30 درم و در شهر دوشنبه و ولایت ختان به 5 سومانی و 50 درم برابر شده است، در حالی که هفته پیش نرخ یک لیتر این نوع مواد سوخت 4 سومانی و 80 درم بود. در نرخ بنزین هم تا اندازه تغییرات به چشم می‌خورد. بنزین نوع 92 نزدیک 10 سومانی و نوع 95 از 10 سامانی و 20 درم تا 10 سامانی و 40 درم رسیده است. صاحب کاران بالاروی نرخ را به دولت های استحصال کننده ربط می دهند. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان می گیرد. مقامات امریکایی روز 17 آگوست گفتند ایالات متحده آمریکا راضی شده است که هواپیماهای جنگی نفع F-16 بعد انجام دوره‌های آموزشی پیلوت‌های اوکراینی توسط قلمرو دانیا و نیدرلند به اوکراین با هدف حمایت از تجاوزگران روسیه فرستاده شوند. اوکراین با اصرار پای فشاری می‌کرد که این نوع هواپیماهای جنگی آمریکایی برای مبارزه با برتریت هوایی روسیه بسیار ضرور هستند. وابکه هوکسترا وزیر کار خارجه نیدرلندیا در پیامی که در صفحه‌اش در پایگاه سابق تویتر نوشت از قرار واشنگتن برای فرستادن هواپیماها به اوکراین استقبال کرد. دانیا هم گفت که ارسال هواپیماها به اوکراین را بررسی می‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک گروه از محبوسان از زندان رقم 4 شهر میدین ولایت کالوگای روسیه خبر دادند که 150 زاده تاجیکستان را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین مجبوری نامنویس کردند. در سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از یک محبوس به این مضمون نامه گرفتند و موضوع تحقیق می شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک محبوسی تاجیک که به دلیل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم گفت برعکس سال گذشته آنها را کارمندان وزارت دفاع روسیه ثبت نام کردند. واخوری به گفتش روز 11 آگوست امسال گذشت. سال قبل ده‌ها محبوسی تاجیک را از زندان‌های روسیه شرکت مزدوری واگنر به جنگ جلب کرده بود. تا این دم خبر مرگ زیاده از 20 نفری آنها رسانه‌ای شده است. محبوسان تاجیک از زندان شهر میدین نقل کردند که 28 آگوست سال گذشته بیش از 100 محبوسی تاجیک را از همین جا به جنگ برده بودند و خبر مرگشان رسید. گروه واگنر تصدیق می‌کند که هزاران محبوس را به جنگ برد و اکثری آنها هنگام درگیری برای بخمود کشته شدند. محبوسان تاجیک میگویند احتمال تا آخر ماه آنها را به جنگ برند و از این رو از مقامات تاجیکستان میخواهند پیش راه را بگیرند. با گفته آنها اینجا از یک سال تا شش سال مهلت دارند. برای مردن کسی به اوکراین رفتنی نیست. روز 17 آگوست در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی تصدیق کردند که از یک تاجیک زندانی از محبس کالوگا درباره احتمال سفربر شدن به جنگ شکایت گرفتند. با گفته یک کارمند سفارت، کارمندان مسئول موضوع را پیگیری دارند. جلب مهاجران و محبوسان تاجیک از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین از تابستان سال گذشته آغاز شد. آن زمان رسانه‌ها خبر دادند که ارتش روسیه در جنگ کشته زیاد داده است و با جلب محبوسان می‌خواهد کمبود نیرو را جبران کند. ظاهراً هنوز معرکه جلب زندانیان به جنگ ادامه دارد. مقصود قربانوف یک مهاجر 28 ساله تاجیک که نو از زندان رها شده است گفت تقریبا یک سال در بازداشتگاه شهری نگینسک بود و ماهیون بیگناهیش ثابت شد و آزاد گردید. او گفت پس از آزاد شدن به او پیشنهاد کردند که شرطنامه رفتن به ارتش را امضا کند، ولی همسر روسش که در گذشته کارمند پلیس بوده است او را از رفتن به ارتش رها کرده است. آماری دقیق محبوسان تاجیک در زندان‌های روسیه معلوم نیست. دو سال پیش مقامات تاجیک گفتند که بیش از 10,000 تاجیک در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه قرار دارند. حالا آماری دقیق وجود ندارد که چه تعداد از محبوسان تاجیک را به جنگ اوکراین بردند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 12 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت درباره به جنگ سفربر شدن تقریبا 100 مهاجر تاجیک به جنگ اوکراین خبر گرفتند. جنگی که جامعه جهانی آن را خلاف قانونهای بین المللی می داند و روسیه را برای تلاش غصب یک کشور مستقل زیر تحریم گذاشت.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری هرچند وصفر می کنم در حسن از آن بالاتری که چهره زیبای تو رشک بوتان آذری هرچند وصفر می کنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
یک مرد 70 ساله را در شهر اسفره به جرم افرادگرایی 5 سال از آزادی محروم کردند. پیوندانش گفتند کمالدین شرافوف با پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان گناهکار شده ولی اتهام را نپذیرفت. نمایندگان دادگاه شهر اسفره روز 17 آگوست در صحبت تلفنی خبر را تصدیق کرده جزئیات ندادند. با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی حکم آموزگار بازنشسته کمالدین شرافوف را 7 آگوست امسال برآورده روز دیگر به زندان شهر خوجند بردند. یک منبع آگاه از قضیه روز 17 آگوست به شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت که او به سبب مشکل مالی وکیل نداشت و به همین دلیل به زینه‌های بالایی دادگاه نیز مراجعه نخواهد کرد. هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه از وضع سلامتیش شکایت کرده خواهان توبت شد. دادرس گفت که درخواست را از ماموران محبوس بکند. افسود همصحبت ما. ماموران امنیتی اسفره کمالدین شرافوف 70 ساله را در اول ماه می امسال و بعد یک بحث درباره خدمت حربی در جماعت سرخ دستگیر کردند. یکی از خویشاوندان کمالدین شرافوف آن وقت گفته بود که او را پس از آن بازداشت کردند که از مقامات خواست درست رفتار کنند وگرنه به رادیو آزادی و اصلاح تیوه شکایت می نویسد. همصحبت ما برای پیش نامدن مشکل خواست نامش را ننویسیم چون بعد از قضیه شرافوف زیر ذره‌بین هستند. به قول مصاحب ما مقامات انتظامی اعمال کمالدین شرافوف را سنجیده گویا معلوم کردند که او چند نوار اصلاح تیوه را در شبکه‌های اجتماعی پسندیده چند را به دوستانش فرستاده است. سامانه اصلاح مدیرش محمد اقبال صدرالدین و صحیفه‌های وابسته به آن را که نزدیک به یک گروه مخالفان در اروپاست در تاجیکستان ممنوع اعلام کردند. باری اول نیست که ساکنان تاجیکستان را برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی میکنند. دادگاه ولایت ختلان اول همین سال 2 منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمانهای ممنوع از آزادی محروم کرد. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات تنقید در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته حامیان حقوق تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با سفر کاری عظیم چین شود. هدف این سفر تقویت همکاری‌ها میان دو کشور دوست استراتژی عنوان می‌شود. اما کارشناسان می‌گویند که یکی از هدف‌های اساسی این سفر معرفی رستم امام‌علی به عنوان وارث احتمالی اساسی پرزیدنت رحمان می‌باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به اطلاع رسانه‌های چینی قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با یک هیئت رسمی به جمهوری مردمی چین سفر کند. طبق اطلاع این منبع قرار است سفر رستم امام‌علی روز 20 آگوست آغاز یافته تا 23 آگوست ادامه یابد. رسانه‌های چینی اطلاع می‌دهند که سفر مذکور با دعوت ژائو لی رئیس کمیته دائمی شورای مجلس نمایندگان چین صورت می‌گیرد. رستم امام‌علی ماه می سال 2022 در یک گفتگوی آنلاینی با لی جانشو یک عضو بلندمقام حزب کمونیست چین همکاری دو جانبه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، جدایی خواهی، امنیت و ثبات در منطقه و جهان را بررسی کرده بود. سید جعفر عثمان‌زاده عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان و رئیس حزب دموکراتی این کشور در شرح این موضوع سفر کاری شخص دومی رسمی تاجیکستان به چین به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر همکاری های دو کشور در همه سطح ها گسترش می یابند و ضرورت فراهم کردن زمینه های قانونگذاری چنین توسعه همگرایی به میان آمده است.
ما باید با همسایگان خود و شریکان هم استراتژی و هم دولت های ابرقدرت که البته در سیاست امروزه دنیا نفوذ بلند دارند، باید که مناسبت های خوبی همسایگی و اقتصادی و سیاسی و حربی و امنیتی دیگر داشته باشیم و فکر میکنم که گرد همه مسئله های نمبر شده البته صحبت ها دایر میگردد.
در سالهای اخیر چین به بزرگترین سرمایه گذاری طرحهای اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده. حالا دوشنبه از اکسیم بانک چین بیش از 1 میلیارد دلار قرضدار می باشد. شرکت های چینی اساساً به استخراج معدن های نادر و گرانبها در تاجیکستان مشغولند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی تاجیک باشد به این نظر است که سفر رستم امام‌علی به چین یک نوع شناسایی با مقامات این کشور به عنوان وارث احتمالی قدرت در تاجیکستان است.
البته در قطار اون هدف های رسمی که اعلام شده اند، شاید یکی از دیگر هدف هایشون باشد که رستم امام‌علی همچون وارث امام علی رحمان و همچون راهبر آینده تاجیکستان به خاطر معرفی شدن و نزد همسایه های مقتدر و یکی از پشتیبان های اساسی تاجیکستان بعد از شروع شدن جنگ روسیه رفته است.
رید ستندش شوره رادیو آزادی میگوید که در کشورهای آسیا مرکزی انعنه معرفی رهبران آینده در چین نیز معمول می شود. با گفته وی چنین حالت قبل از انتخاب سردار برد محمدوف به عنوان رئیس جمهور ترکمنستان نیز مشاهده شده بود. نماینده های مخالفان تاجیک در خارج کشور میگویند که سفر رستم امام‌علی به کشورهای دیگر سفر عادی نیست، زیرا او را همچون پرزیدنت آینده تاجیکستان ارزیابی میکنند. به اعتقاد باباجان قیوم، یک مخالف تاجیک در خارج، بیشتری از شرکت های چینی که در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند تحت نظارت یک خانواده قرار دارند و سفر رستم امام‌علی به چین هدف دارد نظارت آنها را تقویت بدهد تا در آینده برایش مشکل ایجاد نکنند. مخالفان ادعا دارند که چنین نظارت امکان می‌دهد در رقابت‌های داخلی خانوادگی نیز یک نفر پیروزی را در دست داشته باشد. سفرهای پیوسته خارجی رستم امام‌علی را یک نوع آماده کردن او به حیث راهبر آینده تاجیکستان می‌شمارند. سال‌های اخیر حدس و گمان در این باره زیاد است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان قصد دارد زمام حکومت را به دست پسر 36 ساله خود بسپارد که شهردار دوشنبه نیز هست و از نظر مقام دومین شخص رسمی تاجیکستان به شمار می رود. از سوی دیگر مقامات چین هم با در نظر داشت این نقطه سال 2022 برای کمک به شهردار دوشنبه بیش از 300 عدد واسطه نقلیاتی مختلف نظیر افتابوس ها، ماشین های بارکش، ماشین های یاری تجلی و دیگر انواع نقلیات خدمت رسان تحفه کرده بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
پرونده جنجال ساکنان لکت را در ایتس روشن با ماموران میلیسه به دادگاه فرستادند. مقامات میگویند یک گروه مردمی دهه مانع کار ماموران انتظامی شدند. ساکنان ادعا دارند که قضیه با کوشش دست درازی به دختر نابالغ ربط دارد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوغ گفت حادثه با جستجوی جوان پیوند میگیرد که سالش به خدمت حربی موافق شده است.
معلوم میکنن که همون پسر بچه همون دعوت شونده با یک انا دختر همدیهاشون رابطه داشته است، گپ میزنه، اونم مناسبت داشته است. همون رو یافته با واسطه این یک جای اون رو دعوت میکنن و شعبه کروی داخلی میبیاید یک جای برای یافتن اون دعوت شونده که اون با همون دختر با واسطه تلفن هم صحبت میشن، جون رو معین میکنه در یک صحرا با کشت و کار مشغول بوده است.
معلوم میکنن که پسر با یک دختری همدیهش رابطه داشته است. کارمندان میلیسه او را یافته به شعبه کارهای داخلی دعوت میکنند. بعد یک جایه و یافتن دعوت شونده میروند که در صحرا مشغول کشت و کار بوده است. شرح داد او در نشست مطبوعاتی. چند پیش ادهم مامورزاده شهردار ایستراوشن هم گفت مسئله به دعوت بهاری جوانان به ارتش پیوند دارد. دختری نابالغ که از دزدرازی ماموران میلیسه شکایت داشت در صحبت ویدیوی با رادیوی آزادی مناسبتش را با جوانی دعوت شونده رد کرده بود. جنجالی ساکنان دهه لکت ایستراوشن با ماموران میلیسه در آخری ماه می امسال روی داد. پخش این نوار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به بار آورد. برخی گفتند باید اعمال این میلیسه‌ها نیز تحقیق و محاکمه شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همواره ماموران میلیسه را جبردیده جلوه داده گفته از گروه از ساکنان دهه لکت آنها را زده اند. خبرنگاری رادیوی آزادی قبلا به جای حادثه رفته با بعضی از شاهدان صحبت کرد. اعضای این خانواده در این دهه ادعا کردند که چند مامور میلیسه دختری نابالغ آنها را مجبوری به ماشین بار کرده پیشنهادهای گوناگون دادند و سبب ماجرا هم همین است. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوغ گفت دختر برای از جوابگری آزاد کردن خیش و تبار و امکایش نشان داد را دیگر میکند. میگوید مرا مجبوری آوردند برای علاقه جنسی کردن. باز شاهدان هستند. اگر آنها چنین نیت میداشتند به سهرانه شاید به یکان جای دیگر میبردند. حالا دو امک دختر و سه ساکین دیگر دهه لکت گمانبر قضیه هستند ولی نزدیکانشان درباره آنها و وضع حالشان زیاد صحبت نمیکنند. پس از نشر گزاری در رسانه ها پیوندان دختری نابالغ در ایستراوشن گفتند مقامات به جای بداد آنها رسیدند، برعکس فشار آوردند که با روزنامه‌نگاران گپ نزنند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. چطوری صبوری نکن کی از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
خیرمنی سیاست پادکستی رادیو آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیستی اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیری و فعالیت های شما داشته می تواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت میشود، استفاده میشود و اونجا مردم میتونن که خبرهای گوناگون در اونجا بکنن، این حق دارن، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه‌ای. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 نهم اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردمم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کسی که در اونجا همچنان آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتواند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو را به نوی تاجیکستان سه عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد بسه، فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها میگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما و جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تأثیر خود را میرساند، نفرهای هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم بینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد، این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار و تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنن که با اینها خب نزدیک نشوید با چنین شخص و بغیر، چندین نفرها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن. و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی یعنی در این میدان ها باختن، میخواهن نشان دهند که یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفتید شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک، و گفتیم که در هر یک اینها هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صفحه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. با این دیگر صفحه هایی که هست که ما داریم در برابر صفحه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی اگر کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا میتواند که میشود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی میتواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکانو پذیر است و مثل مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن و مثل چین یا ایران نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته که دو سال قبل 4 روزنامه نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتن، محبوب دل مردم بودن، مردم هر درد و فکر خود به اونها میرسند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یک سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی آمدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواست ما بود که مردم طلب کننده باشن، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشن، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم و کی ها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطره که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبهای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند خب، و از حزبهای مخالف میکند به خاطره که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهای هستن که می خواهند برای انتقاد ما را تیره بسازن در نزد جامعه. نفرهای هستن که زیر برنامه کار می برن و می خواهند ما را تیره بسازن. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این شروع می گذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که دهها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی‌کنید که از این به بعد وضع می‌تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می‌شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می‌شود، و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضا کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دستور سلیمان قایموف یکی از نفرهای تغییر کرده که میشد که غیر رسمی یعنی چون این کارهای را پیاده کنن، همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قایموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنن. ما نزد خود نواریم کسد داریم، یه قرار شد در نزد نوار، اما بخاطری که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه‌ای کنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ببینید در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسان منع شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگونه طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان هم سالانه آمارهای که چندین نفر ها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف دروغ را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگاری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضایان حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله‌ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفدارین شما بیشتر شد از تایی این چند سالی؟
بله.
هست
بله.
ببینید از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه به هم میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتوند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود، اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده 30 سال متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماها داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص بله. اینجا بیان دارید؟
بله ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند و سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست را درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سببهای جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه می توان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروز نمیتواند، چون حکومت امروز اصلاح پذیر نیست. ببینید این تصادفی است. امروز ما و شما که صحبت داریم، رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسان 9 سال میشود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقام ما شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت‌های کشور، شهرسازی و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. به این چی میگید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنان که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را، ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتورهایی را دوست دارند. حتی اونها حاجتخانه های خود را از طلا می سازند. حتی اونها به زمین های کشداری که می روند زیر پای خود قالین می پرتند. یعنی این زیبایی را دوست دارند. اما مشکلی دیگر است. مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست. دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادند؟ مردم خوشبختند؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکگونه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال مون هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشته و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریف تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگویم که مسئولیت شناس باشد، وگرنه او حال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکلی های زیاد داریم که اینها باید با تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبش در جای 119 هم است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم داده نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه 24 تماشا داشتید. خدا نگهدار شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش می‌بردم. سلامت باشین.